عزاداری، گریه بر امام حسین، زنجیر زدن، سینه زدن، همش باید روی اخلاص باشه. 10 دقیقه روی اخلاص سینه بزن، همون 10 دقیقه برات کار صورت میده، برای انسان کار صورت میده، دعا مستجاب میشه.
اللهم اجل وليك الفرج.
شنوندگان عزیز و ارجمند، اینجا رادیو گفتگو، برنامه بعدی ما با اعلام ساعت 10 حسینیه بانوان تقدیم به شما.
اسم کربلا به گوش ابی عبدالله رسید، پا رو محکم روی زمین زد، سر رو به آسمان بلند کرد. اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، خدا به تو پناه میبرم از کرب و بلا.
حسینیه بانوان. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علا اخوان الحسین و علا انصار دین الحسین و علا زوار قبر الحسین علیه السلام. حسینیه بانوان صدای ما رو میشنوید. این حسینیه به لطف حضرت ارباب امام حسین علیه السلام برقراره. به نام خدا و به یاد ابا عبدالله الحسین علیه السلام درب حسینیه رو باز کردیم و چراغ حسینیه رو با حضور زنان عاشورایی روشن کردیم. نخستین کس که در مدح تو شعری گفت آدم بود، شروع عشق و آغاز غزل شاید همان دم بود. نخستین اتفاق تلختر از تلخ در تاریخ که پشت عرش را خم کرد یک ظهر محرم بود. حسین علیه السلام ستوده خداوند و پیامبران، فرشتگان و آدمیان و حتی دوستان و دشمنان است. حسین نفس مطمئن است. حسین بهره عظیمی از رحمت خداوند است. حسین سالار شهیدانی است که مظلومانه به خون خیش غلتیدند. اوست ذبح عظیم، اوست رمز کاف ها یا عین صاد. فجر و زیتون و مرجان در باب اوست. حسین علیه السلام کشتی نجات و چراغ هدایتی است که سمت راست عرش را به وجود خیش مزین کرده است. از آدم تا خاتم همه او را ستوده و در وصف شیدائیش سخنها راندند. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما دلدادگان و دلسوختگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام. به حسینیه بانوان خیلی خوش آمدید. در کنار شما شیفتگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستیم. اینجا حسینیه بانوان هست. قشرهای مختلف بانوان فرهنگی، علمی و هنری کشور و از عموم مردم اینجا هستن، در این حسینی حضور دارن و ذکر مصیبت امام حسین علیه السلام سبب صیقل روح و جان خودشون و همه شما عزیزانی میشه که صدای ما رو از حسینیه بانوان میشنوید. امروز ششمین روز از ماه حزن و اندوه حضرات آل الله علیهم صلوات الله اجمعین هست، روز منتسب به حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام، جوان رعنا و برومند دشت نینوا. و امروز با توسل به این جوان خوشقد و قامت، مرسی سرائی حسینیه بانوان رو تقدیم شما عزیزان میکنیم، با امید به این که همه ما توسل هامون مورد تأیید پروردگار مهربان قرار بگیره انشاءالله.
ای شده در باور تو مرگ احلام نسد، قاسمم ای قاسمم، قاسمم ای قاسمم، میدان می روی حی علا خیر الامر، سوی میدان می روی حی علا خیر الامر، قاسمم ای قاسمم، قاسمم ای قاسمم، ای شده در باور تو مرگ احلام نسد، ای شده در باور تو مرگ احلام نسد، قاسمم ای قاسمم، قاسمم ای قاسمم.
عجب سوز و غوغایی در این مجلس برپاست. قبول باشه انشاءالله از همه شما سوگواران و عزاداران ابا عبدالله الحسین علیه السلام درک میکنیم که آقا نظر کرده به این حسینیه و اگر به یاری ایشون نبود هرگز به سرانجام نمیرسید. الحمدلله رزقمون شد که زنان دست به دست هم بدن که یک حسینیهی برفا کنن و نام مقدس حضرت سیدالشهدا سلام الله علیها سردر این حسینیه ثبت بشه و حک بشه و اینجا با بیرقهای حسینی مزین بشه و ما ذکر مصیبت امام حسین علیه السلام رو با حضور زنان روزه خون برگزار بکنیم و شما هم با ما همراه باشید و صدای این حسینیه رو بشنوید. اما میخواییم در این حسینیه از بانوان تأثیرگذار در کارزار عاشورا به نیابت از عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها با شما صحبت کنیم. خواهش میکنم کنار ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حسین شهید و یاران با وفای ایشان. زنان و دختران نقش مهمی در زمره یاران امام حسین علیه السلام در قیام کربلا و روز عاشورا داشتند. زنان و دخترانی از بنی هاشم و دیگر یاران امام که در رأس همه آنان زینب کبرا سلام الله علیها، ام المصائب، شیرزن کربلا، همان فاطمه ثانی است. زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال اخت الوقار، زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دست خدا در آستین. یکی از بانوان تأثیر گذار در قیام کربلا، فزه خادمه حضرت زهرا سلام الله علیها بود. فزه با ابی ثعلبه حبشی ازدواج کرد و پسری به دنیا آورد. بعد از ابو ثعلبه با ابو ملیک اطفا ازدواج کرد. فزه از نظر ایمان و تقوا و زهد در درجه عالی قرار داشت و محبتش به اهل بیت معروف و مشهور است. بلاغت کلام و نیکویی کلامش بر کسی پوشیده نیست. نقش او فقط کمک در کار منزل نبود، بلکه شاگرد فاطمه زهرا سلام الله علیها نیز بود. فزه آنقدر با قرآن مانوس بود که فقط با آیات قرآن تکلم می کرد. فزه از بانوان عاقله صادق بود. بعد از شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در خدمتگزاری حضرت زینب تلاش کرد و به همراه آن بانو به سرزمین کربلا رفت و در مهنت‌های اهل بیت علیهم السلام شریک بود.
یا حسین، یا حسین،
نگاه که میکنم طیف‌های مختلفی از بانوان در حسینیه رو میبینم. مادران و خواهران حسینی، راویان سو که در قالب نویسندگان، شاعران آیینی، کارشناسان محترممون در حوزه فرهنگ عاشورایی و بانوان مبلغ توانا در این حوزه و آمران به معروف و هیئت‌داران عزیزمون رو ناظر هستیم. و در بین مهمانان این حسینیه من روی ماه استاد عزیزم سرکار خانم دکتر منتظری رو میبینم که تشریف آوردن به حسینیه. سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدید، قبول باشه انشالله.
سلامت باشید، منم خیلی خوشبختم از این تجدید دیدار و عرض ادب میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترمی که در خدمتشون هست.
خانم دکتر، درب حسینیه که باز شد و شما وارد شدید چه حسی داشتید؟ این سوال من از همه مهمانانمون میپرسم.
هر جا که معطر میشه به نام ابا عبدالله، حس آرامش، حس امنیت و من دخله کان آمنا هستش.
بله،
به هر حال اینجا وادی ایمنه و من همیشه به عزیزان میگم هر جا وارد محیطی میشید که سیاه کوبی شده آدم دلش میگیره. فقط حسینیه هاست که وقتی سیاه پوشان امام حسین رو میبینی دلت باز میشه و روحیه میگیری. ما انشاءالله صاحب همون روحیه شد.
قبول باشه انشاءالله. خانم دکتر، من خدمت مخاطبان عزیز هم عرض کردم که ما از همه قشر اینجا مهمان داریم و تردید ندارم که هر کسی که در این حسینیه هست دعوت شده ابا عبدالله.
حتما.
و شما در بخش کارشناسی برنامه حضور دارید و من دلم میخواد از کلام شما استفاده کنم و در مورد زنان و بست فرهنگ محرم و بازنمایی محرم در دوران معاصر میخوام از شما بپرسم و اینکه کودکانمون در این وادی چه نقشی دارن و ما چطور میتونیم بچه هامون رو در این مسیر قرار بدیم.
بله، یکی از اون گمشده های مباحث عاشورا بررسی نقش تربیتی بانوان خیام حرم امام حسینه و اون نقش عجیب و زیبایی که این بچه ها در اون نهضت عظیم فرهنگی که من خیلی جدی اشاره دارم به این که نهضت فرهنگی بود نه یک جنگ خام به اصطلاح که اونها هم در حقیقت مثلا ناخودآگاه وارد عرصه جنگ شدن. همچین چیزی ما اصلا در فرهنگ عاشورا نداریم، همه چیز برنامه ریزی شده است و میخوایم بگیم همون طوری که از قرنها قبل از عاشورا دغدغه سلسله انبیا و اولیا بود تا این روز تبیین بشود و همه رو متوجه اون فرهنگ و اون نهضت فرهنگی کنند، لذا ببینید ما خطابمون به امام حسین علیه السلام این است، عرض میکنیم در زیارت وارث کنت فی الاصلاب الشامخه و الارحام المطهره، یعنی نسل ها زحمت کشیدن تا میوه شیرین و میوه گران سنگی به نام حسین ابن علی به دنیا بیاید و تربیت بشود و در این تربیت طول و زمان هم نقش زیادی رو بازی نکرد چون سالهای زیادی از وجود مادر بهره نبردن، اما همون چند سال تعیین کننده و تأثیرگذار تونست از دل اون خانواده و از دل اون خانه ثمرات عظیمی رو مثل حضرت مجتبی و امام حسین تحویل جامعه بده. حالا ما میخواییم بگیم که آیا این الگو مال 1300 سال پیشه؟ نمیتونه باشه، چون از زمان حضرت آدم فرهنگ سازی شروع شد تا رسید به اون زمان. پس بنابراین این جزء معارف و جزء فرهنگ هاییست که زمان ندارد، مکان ندارد و چون اصولاً با عزت نفس انسان، با ذات انسان، با فطرت انسان و به اصطلاح مطلب با حق و باطل سرکار داره، اینا مفاهیمی هستند که در همه زمانها حرفی برای زدن دارن. هیچ وقت ما نهاد انسان رو نمیتونیم در هیچ زمانی ازش بگیریم. پس طبیعتاً بحث هایی که در عاشورا مطرح میشه و مادرانی که روی این فرهنگ کار کردن در همه زمان میتونن کار بکنن. یکی از اون نکته های خیلی زیبایی که در تربیت کودکان عاشورا بود تربیت عزت نفس بچه ها بود و اینکه نه گرسنگی، نه تشنگی، نه اون شرایط سنگین، نه خستگی، نه آزارهای جسمانی و روحانی که بهشون وارد می شد با یک جمله امام حسین علیه السلام کلید خورد و تربیت اون سالیان قبل مادران خودشو نشون داد که مراقب عزت نفس آل الله باشید. این جمله رو امام حسین وقتی زدن من میگم درست مثل یک دگمه یک دستگاهی بود که زده شد تا بروز کنه اون استعدادها، و این استعدادها و این همه عزت نفس در این کاروان غریب ولی عظیم و با صاحب عزت نفس از قبل با مادرها زده شده بود. شاید گم شده نسل جوان امروز ما عزت نفس است نه اعتماد به نفس. ما خیلی تلاش میکنیم اعتماد به نفس بچه‌ها رو احیا کنیم در جایی که عزت نفس با خودش اعتماد به نفس میاره، اما الزاما اعتماد به نفس همیشه سالم نیست و واقعی نیست و میتونه کاذب باشه.
عزت نفس مقدم بر اعتماد به نفس
100%. فرهنگ اعتماد به نفس باید باشه. میتونن بدون هم حرکت بکنن ولی مسلما ثمره خوبی نداره. آنچه ما در کاروان کربلا میبینیم و در تربیت مادرها میبینیم احیای عزت نفس در کودکان و در نوجوانان این کاروان هستش. حالا چه اون نوجوانان دستگلی که در میدان وارد شدن مثل حضرت قاسم سلام الله علیه که با اون همه ببینید آخر اعتماد به نفس حضرت قاسم،
بله،
با اون شجاعت و رشادت و اون ثمراتی که فقط در جنگیدنش داشت که پسرهای ارزق شامی رو از با انداخت که چندین برابر سن ایشون ده، این جسارت میطلبه. این همون اعتماد به نفسی که ما میخوایم در بچه‌هامون دیده بشه. اما چون تحت تربیت حقیقی و صحیح اسلامی و اسلام ناب قرار گرفته، این اعتماد به نفس کاذب نیست در این فرزند. پشتوانش فرهنگه، پشتوانش قرآنه. خب ما امروز میگیم ما در انقلاب اسلامی یه تمرین کوچکی رو از این عاشورا داشتیم، از این فرهنگ عاشورایی داشتیم، شبیه حضرت قاسم تحویل دادیم در زمان دفاع مقدس. این فرهنگ باید ادامه پیدا بکنه. شاید یه اشاره میدان اومده بودن میگفتن ما اعتماد به نفس شما رو دیدیم اما عزت نفستون رو نمیبینیم. باید ببینید برای چه دارید به میدان میایید و پای چه فرهنگی دارید وای میسید و چه برنامه ریزی داره. همه چیز در عاشورا برنامه ریزی داشت، همه چیز کاملا مهندسی داشت. به قول عزیز تازه مسلمانی میگفتن هندسه عاشورا بسیار پیچیده است و میوه و ثمره یک تفکر بسیار رشد یافته است. خب ما میگیم حالا ما باید ارتقاء فرهنگ مادرانمون رو داشته باشیم و مادران ما آگاهانه با فرهنگ عاشورا آشنا شن. من سالهاست میگم حالا شاید ما تمرکز جدیمون باید روی ارتقاء فرهنگ مادران باشه در مسیر انتقال فرهنگ، و مادرها اول خودشون به خودآگاهی برسن نسبت به این فرهنگ، بر اساس اون از همون اوان نونهالی کودکان از همون زمان طفولیت شروع کنن انتقال این عزت نفس به پشتوانه فرهنگ اسلامی.
خیلی خیلی ممنونم خانم دکتر، در عین اختصار و با مدیریت زمان خیلی کامل اشاره کردید. ممنونم، مجبور باشید انشاءالله عزاداری هاتون قبول بشه.
برای شما
متشکرم. خیلی متشکرم. با ذکر یا حسین دمادم گریستم، یک سال در فراق محرم گریستم، با گریه بر تو توبه آدم قبول شد، من هم شبیه حضرت آدم گریستم. علمدار نهضت.
کار شما زشت، بسیار خطرناک، تیره و تار و خامتبار و نادرست و زشتی آن به گستردگی زمین و آسمان بود. آیا اگر از آسمان خون ببارد تعجب می کنید؟ بدانید که عذاب آخرت برای شما خار کننده تر است و جنایتکاران هرگز یاری نمی شوند. مهلت خداوند شما را مغرور نسازد، چرا که خداوند کاری شتاب زده نمی کند و به موقع ستمگران را مجازات می کند و انتقام خون مظلوم هرگز از او فوت نمی شود. به یقین پروردگار در کمین ما و شماست.
حضرت بعد از بیان واقعه تاریخی عاشورا در لفافه و کنایه اشاره به نفرین ها و کینه هایی که اهل کوفه نسبت به خاندان اهل بیت داشتند در قسمت پایانی خطبه کوفه حضرت اشاره به واقعه قیامت و رستاخیز می کنند. حتی خدا هم در بسیاری از آیات اشاره می کنند. آیا فکر می کنید به محض اینکه بگید ایمان آوردیم مسلمان شدیم یا نه اصلا مسلمانی هیچ؟ آیا فکر می کنید به محض اینکه بگیم آدم خوبی هستیم رها می شید؟ دیگه کاری به کارتون نداریم؟ نه، ما میخوایم اتفاقا این خوبی شما رو بسنجیم، بدونیم که چند مرده حلاجید. اولا اینکه خدا میداند شما چند مرده حلاجین، اما میخواد بهتون بگه معیار خوبی شما به خوبی منه نه به خوبی خودتون. حضرت اینطوری انجام میدن. خداوند متعال اتفاقا مردم رو به حالت خودشون میذارن که در این وادی و در این سردرگمی خودشون رها بشند، یا به خودشون بیان یا توبه کنند، یا این که در همین گمراهی خودشون غرق در فساد بشن، به همون طوری که حضرت فرمودند مهلت خداوند شما را مغرور نسازد. این مهلت خدا دو سرد برای شما داره، یا باید آماده شید برای توبه و پذیرش حرف حق، یا باید در کفر خودتون تا ته سیاهی پیش برید، یا میشوید اعلی علیین یا میشوید اسفل السافلین. خداوند شتاب زده کاری انجام نمیده. خداوند در آیات قرآن میفرماید ان الانسان عجولا، من عجله نمی کنم، حتی در خلقت شما عجله نمی کنم، چه برسه به این که بخوام در رفتار شما و عکس عملی که انجام دادید عکس العمل نشان دادن عجله بکنم. نه، همونطوری که خداوند بسیار صبوره و صبورها رو هم صبر پیشگان رو هم دوست داره، در ماجرا این همه خار کننده شما اون کسانی هستید که عذاب آخرت برای شما خار کننده است. خودتون رو در دنیا بزرگ کردید، فکر کردید بزرگ کردید، خداوند دستی بر دستهای شما قرار داده، اون هم فوق دستاتون که شما تصورش رو هم نمی کنید. که در ادامه حضرت یه اشعاری رو می خونن. مضمون این اشعار این هستش که اگر پیامبر از شما بپرسد، انگار مصداق حدیث ثقلین هستش که پیامبر اسلام میفرمایند در اواخر عمر شریفشون میفرمایند من دو یادگار گرانبها برای شما به امانت گذاشتم، که اینها هر دو امانت در روز قیامت بر حوض کوثر بر من وارد خواهند شد، یک کتاب خدا و دوم عترت و اهل بیت خودم رو. حالا حضرت میفرمایند اگر در روز قیامت بر پیامبر وارد شوید، اگر پیامبر از شما بپرسد این چه کاری بود که کردید با آنکه شما امت پیامبر آخر از زمان بودید و بر دیگر امتها شرافت داشتید، چه پاسخ خواهید داد؟ شما چه کردید با اهل بیت و فرزندان و عزیزان من؟ یعنی این رو داره حضرت زینب به گونه ای از زبان پیامبر داده روایت میکنه. جمعی را به اسارت بردید، گروهی را به خون آغشته کردید، این پاداش من بود؟ در آیات قرآن خداوند اشاره میکنه به نبی مکرم اسلام که بگو من از شما هیچی برای رسالتم مزد و اجری نمیخوام الا اینکه مودت فی القربا داشته باشید، با قربای من، با اهل بیت من مهربانی و دوستی داشته باشید. حالا حضرت میفرمایند این بود پاداش من با آنکه من خیرخواه شما بودم، این که در حق خیشاوندانم این گونه به من جفا کنید. من می ترسم همان عذابی که قوم ارم را به نابودی کشاند بر شما نیز فرود آید. این اشعار رو حضرت می خونند و خاتمه خطبه کوفه می شود، تا اینجا که حضرت نشون بدن قیامت به شما نزدیک است و حضور در پیشگاه پیامبر اسلام برای پاسخگویی به جنایاتی که انجام دادید.
بخشی رو که شنیدیم علمدار نهضت بود با تحلیل سرکار خانم دکتر مینایی پور، و در قسمت دیگری از حسینیه من میبینم چهره نازنین سرکار خانم دکتر محمودی رو. خیلی خوش آمدید خانم دکتر، قبول باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت حضرت عالی و شنوندگان و عزاداران این قیام حسینی. خوشحالم حضرت عالی رو زیارت میکنم. انشاءالله آنچه میگوییم و آنچه قدم برمیداریم در این ایام مورد رضایت حضرت حق باشه و در عزاداری ابا عبدالله حسین علیه السلام از ما بپذیر
انشاءالله. خانم دکتر، از اونجایی که نقش زنان در قیام عاشورا بسیار نقش اثرگذاری بود، میخوایم از زبان شما بشنویم زنان تبلیغ دینی و امر به معروف رو.
همونطور که حضرت عالی و همه شنوندگان خوب ما کاملا واقف هستن، حضور زنان در واقعی عاشورا قطعا حساب شده و در جایگاه خودش و با نقش آفرینی اصیل خودش قرار داره. ما یک شخصیت بانو در کربلا نمیبینیم که تکراری باشه یا فقط صرفا به این دلیل که حضور داشته باشه حضور داشته. هر کدوم از شخصیت‌های بزرگوار رو که مطالعه میکنیم و میبینیم کاملا مشخص هست که در یک زنجیره از طرح و نقش زیبای کربلا اینها نقش آفرینی کردن و حضورشون هم حضور رسانه‌ای و در حقیقت رساندن این صدا به عالمیان هست. حضرت سکینه سلام الله علیها در مجلس یزید فقط با زبان بدن و حرکاتی که انجام میدن یک نقش بزرگی رو ایفا میکنن و آنچنان با صلابت حضور پیدا میکنن و حضرت زینب سلام الله علیها تنها با یک جمله که خطاب به اون حرامی که نگاهت رو بردار، تمام اون در حقیقت پیامی که میخوان رو نشون میدن. حضرت رقیه سلام الله علیها با اون سن کم و با اون رفتار و در حقیقت بروز عزت نقشی میآفرینن که اینها حالا هر کدوم سر جای خودش و در زمان و مکان خودش قابل بررسی هست. اما وقتی اینها رو در کنار هم قرار میدیم، بله همونطور که فرمودید، نقش رسالت گونه و رسانای این عزیزان بعد از واقعیاش رو به ما نشون میده که یک وظیفه برگردان همه ما هست. همین امروز بانوان نقش و رسالت تربیت بر عهده و گردنشون هست و آنچه که امروز ما راجبش خیلی احساس نیاز میکنیم، بحث و رسالت مهم عاشورا، امر به معروف و نهی از منکر هست که امروز هم جامعه ما بسیار به اون نیاز داره. در خصوص امر به معروف و نقش بانو چند تا نکته هست که خدمتون عرض میکنم. اولا که امر به معروف چه ویژگی هایی داره و چه میتونه باشه. با نگاهی که به حرکت حضرت ابوعبدالله الحسین داریم، متوجه این قضیه هستیم که ظاهرا در امر به معروف باید تمام قد در میدان حضور داشت و تمام قد ایثار کرد و تمام قد به مخاطب فهماند که من هر آنچه که دارم برای رشد و تعالی و هدایت و خلاصه آنچه که باید به تو هدیه بکنم در طبق اخلاص گذاشتم و تقدیم میکنم. حضرت ابوعبدالله الحسین برای اینکه در اون حماسه سخنشون رو به گوش مردم برسونند، با اینکه میدونستند وقتی نوشتن ابوعبدالله میوه های ما رسیده، باغ های ما آماده پذیرایی و همه این ها بیان میکنن، قلب انسان خیلی به درد میاد از این اتفاق. مهمانی رو دعوت بکنی با این شکل و شمایل و بعد به کجا برسه؟ خب حضرت ابوعبدالله میدونستن که همچین داستانی، اما برای اینکه میدیدن در شرایط اون روز یک سری چیزها داره فدا میشه، همه چیز رو، فرزند، بچه خردسال، کودک شش ماهه، بانوان عفیفه، بانوانی که اینها در عزت کامل همیشه زندگی کردن، در معیت برادران و پدران در احترام کامل سوار بر شتر شدن، نشستن در خانه های خودشون و در عزت کامل و امروز آواره بیابان هستن. اینها چیزی نیستش که حضرت ابوعبدالله در حقیقت اون رو نادیده گرفته باشن. اما چه اتفاقی میفته؟ هر آنچه که دارن در طبق اخلاص میذارن. پس ندرسی که ما میگیریم این هست اگر میخوایم امر به معروف بکنیم، مخاطب خودمون باید این رو بگیم که من خیرخواه تو هستم و حاضرم که هر اون چی که دارم برای تو فدا بکنم. این شرط اول امر معروف است. پس ما نمیتونیم بنشینیم از یک زاویه بالا، نگاه بالا بیایم و کسی رو دستور امر بکنیم به یک معروفی که خودمون نتونستیم خیرخواهی خودمون رو به اون شخص ثابت بکنیم. در وجه دوم هم حضور بانوان که فرمودید، این لطافت سخن و رفتار و منش در کلام بانوان اتفاقا این وجه امر معروف رو برای ما بیشتر میکنه. امروز در جامعه ما اگر قرار هست که یک واجب فراموش شده رو احیا بکنیم، باید این وجه رو فکر میکنم روش کار بکنیم که انشاءالله زنان ما با اون وجه لطافت و بزرگواری و بزرگمنشی که از قیام کربلا درس